سلام شنونده های ارجمند و برنامه خبری شام دوشنبه پنجم ماه آگست سال روان میلادی خوش آمدید. لیلا محبیب عزیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. و اما نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. زلمه خلیلزاد می گوید که مذاکرات ایالات متحده با گروه طالبان پیشرفت عالی داشته است. نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان لحظات پیش در حساب تویترش گفت که او دوحه پایتخت قطر را به قصد دهلی جدید ترک می کند. قرار است آقای خلیلزاد در دهلی جدید با مقامهای هندی ملاقات کند تا به گفته وی اجماع بین المللی برای حمایت از روند صلح افغانستان ایجاد شود. زلمه خلیلزاد افزود که نمایندگان ایالات متحده و طالبان به بحث‌ها در مورد جزئیات فنی، مراحل و میکانیزم تطبیق توافقنامه بین دو طرف ادامه خواهند داد. با گفته نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، این توافقنامه چهار بخش خواهد داشت و توافق روی جزئیات این توافقنامه یک امر ضروری می باشد. آقای خلیلزاد در گذشته گفته بود که این چهار بخش شامل مبارزه با دهشت افغانی، سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در افغانستان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و برقراری آتش بس دائمی در افغانستان می باشد. مسئولان امنیتی در ولایت هرات می گویند که انفجار مواد جاسازی شده در یک موترسایکل منجر به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 25 غیر نظامی شد. فرزاد فروتن مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت هرات گفت که این انفجار ساعت پیش در یک بازار مزدحم در ساحه حاجی عباس شهر هرات به وقوع پیوست. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای هرات به صدای امریکا گفت که در میان زخمیان این انفجار زنان و کودکان نیز شامل می باشد. تا اکنون گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حکومت هند جایگاه ویژه ایالت جموں و کشمیر را در قانون اساسی این کشور لغو کرد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
امیت شاه وزیر داخلی هند امروز با پارلمان این کشور گفت که ماده 370 قانون اساسی این کشور لغو می‌شود و بر بنیاد این تصمیم حکومت هند تمام مواد قانون اساسی بر ایالت جموں و کشمیر قابل تنفیذ خواهد بود. ماده 370 قانون اساسی هند به جموں و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان این کشور اختیارات ویژه داده بود. بر بنیاد این ماده شهروندان هند از سایر ایالت‌های این کشور حق خرید جایداد در جموں و کشمیر را نداشتند، اما با لغو این ماده اکنون هندی‌ها از سایر ایالت‌ها می‌توانند در جموں و کشمیر جایداد خریداری کرده و سرمایه‌گذاری کنند. لغو جایگاه ویژه جموں و کشمیر در قانون اساسی هند اعتراض شدید احزاب مخالف در پارلمان حکومت مرکزی این کشور و همچنین بسیاری سیاستمداران کشمیر تحت کنترل هند را برانگیخته و انتظار می‌رود این اقدام دهلی جدید موج تازه خشونت‌ها را در کشمیر زیر کنترل هند دامن بزند. پاکستان رقیب دیرینه هند که بر منطقه کشمیر دعای مالکیت دارد این اقدام هند را نیکوهش کرده و گفت که اسلام آباد از تمام گزینه‌های ممکن برای مقابله با این اقدام هند کار خواهد گرفت.
ملل متحد خواستار وضع تحریم‌های مالی هدفمند بر شرکت‌های تجارتی مرتبط به اردوی میانمار شد. مفتشین حقوق بشر ملل متحد که سرکوب مسلمانان روهینگیایی توسط اردوی میانمار را بررسی می‌کنند، همچنین گفتند شرکت‌های تجارتی خارجی که با اردوی میانمار روابط تجارتی دارند ممکن در جرایم بین‌المللی همدست نظامیان میانمار باشند. مارزوکی داروزمن رئیس هیئت مفتشین ملل متحد گفت برای نخستین بار یک تصویر روشن از روابط شرکت‌های تجارتی مشخص اروپایی و آسیایی با اردوی میانمار به دست آمده و به گفته این مقام ملل متحد داشتن این روابط نقض توافقنامه‌های ملل متحد میباشد. ملل متحد ادعا دارد که اردوی میانمار سرکوب مسلمانان روهینگیایی را به قصد نسل‌کشی انجام داده است. حوثی‌های یمن بر پایگاه هوایی ملک خالد و میدان‌های هوایی ابها و نجران عربستان سعودی با طیاره‌های بدون سرنشین حمله کردند. سخنگوی نظامی شورشان حوثی گفت که در حمله بر میدان هوایی ابها طیاره بی سرنشین اهداف خود را ماچ قرار داد و ترافیک هوایی در هر دو میدان هوایی عربستان سعودی در اثر این حملات مختل شد. اما سخنگوی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی که علیه شورشان حوثی در یمن می‌جنگد گفت که طیاره‌های بی سرنشین حوثی ها پیش از رسیدن به هدفشان سرنگون شدند. حوثی ها که به شمول صنعا پایتخت یمن کنترل بسیاری بخش های این کشور را در دست دارند، طی چند ماه اخیر حملات بر اهداف در داخل خاک عربستان سعودی را افزایش دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش از این پس تخلفات کشتیرانی در خلیج فارس را نادیده نمیگیرد. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
آقای ظریف امروز در یک نشست خبری گفت که ایران قبلا از برخی تخلفات کشتیرانی در خلیج فارس چشم پوشی میکرد، اما از این پس اجگاهی این کار را نخواهد کرد. اظهارات وزیر خارجه ایران یک روز پس از آن بیان می شود که سپاه پاسداران این کشور یک کشتی نفتکش عراقی را به اتهام قاچاق نفت در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین از تحریم خود توسط ایالات متحده انتقاد کرد و گفت که این اقدام در مذاکرات بین تهران و واشنگتن را مسدود کرده است. آقای ظریف هشدار داد که اگر کشورهای باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای ایران از منافع این کشور حراست نکنند، ایران این توافقنامه را ترک خواهد کرد. این مقام ایرانی از کشورهای اروپایی خواست تا تلاش‌هایشان را برای حفاظت اقتصاد ایران از تعزیرات اقتصادی آمریکا سرعت ببخشند.
ولادیمیر پوتین هشدار داد که اگر ایالات متحده ساختن میزایل‌های هسته‌ای دارای برد کوتاه و متوسط را آغاز کند، روسیه مجبور خواهد شد دست به اقدام مشابه بزند. اظهارات رئیس جمهور روسیه پس از آن بیان می‌شود که ایالات متحده روز جمعه به گونه رسمی از پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شد. ایالات متحده ادعا دارد که روسیه این پیمان را نقض می‌کرد، اما روسیه این اتهام ایالات متحده را رد کرده است. رئیس جمهور پوتین هرچند ایالات متحده را به خاطر از بین رفتن پیمان منع گسترش میزایل های هسته‌ای میان برد مقصر خواند، اما تاکید کرد که مسکو و واشنگتن برای جلوگیری از آغاز مجدد مسابقه تسلیحاتی باید مذاکرات در خصوص کنترل سلاح را دوباره آغاز کنند. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که اجازه استقرار میزایل های میان برد ایالات متحده در خاک استرالیا را نمیدهد. این در حال است که مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در مورد استقرار این میزایل ها تا چند ماه آینده در حوزه آسیا و قیانوسه ابراز امیدواری کرده بود. این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده این گمان زنی ها را دامن زد که ممکن این میزایل های آمریکایی در استرالیا مستقر شود. اما صدر اعظم استرالیا امروز با رد این گمان زنی ها گفت که ایالات متحده تا اکنون از استرالیا این درخواست را نکرده و حتی در صورت درخواست ایالات متحده، استرالیا میزبان میزایل های میان برد آمریکایی نخواهد بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینک تقدیم میکنیم مشروع گزارش های این ساعت را. قطر که میزبان دفتر سیاسی طالبان است، برای نخستین بار به افغانستان سفیر فرستاده و قرار است که سفارتش را در کابل باز کند. با در نظر داشت ادامه مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، تحلیلگران افغان بدین باورند که گشایش سفارت قطر در کابل بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد سهولت در آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان است. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان در اوضاعی که گفته می شود هشتمین دور مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه وارد مرحله مهم شده است، برای نخستین بار به افغانستان سفیر فرستاد. مبارک الهاجری اولین سفیر قطر در افغانستان است که اعتمادنامه‌اش دیروز از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفته شد.
گشایش سفارت و آمدن سفیرشان به کابل در این وقت، در حالی که گفتگوها جریان داره و قطر یک رول میزبان در این گفتگوهای موجود انجام میده، و باور ما این کمک میکنه با تماسهای مستقیم بین کابل و دوحه و شرکای دیگه‌ای که در این پروسه دخیل هستند.
پیش از این سفیر قطر در اسلام آباد سفیر غیر مقیم این کشور در افغانستان نیز بود. برخی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان آغاز کار سفیر قطر را در کابل، تلاش دوحه برای گسترش روابط با یک افغانستان پسا پیوستن طالبان با روند صلح می دانند.
قطر دیر لوی رول ولو بوید سلی په باندې دا هغه دغه دی چې زه فکر کوم چې د دوی د سفارت تخلاصېدو سبب او زیره هم دا سوي چې هغه خپل رول لوی هلته ولوبوي، نو خوشبیني ورته ښکاره شوله او دوی ته په یو نظر وکتل.
قطر از کشورهای ثروتمند خاورمیانه است. برخی ها میگویند که کابل نسبت به قطر یک دید اقتصاد محور نیز دارد.
در آینده ممکن است که به دولت افغانستان کمک اقتصادی را بکنه و به مردم افغانستان ممکن مساوات شود که امواج کار کنند.
با این حال در قطر اما هشتمین دور مذاکرات امریکا و طالبان همچنان ادامه دارند و آنچنانه که گفته می شود دو طرف برای دستیابی به یک توافق نزدیک شدند.
همین دو نقطه اول که است که خروج نیروهای خارجی و امنیتی افغانستان است و سرش بسیار توافق زیاد شده، شاید زود شوه وقتی که او اعلان شد وزرا برای دو نقطه دیگه باز میشه که او تفاهم بین الافغانیست و اوربنده آتش بسه.
صلح بدون مذاکره مستقیم امکان نداره به شرطی که خون مردم همیشه اینا به خاطر منافع شخصی خود معامله نکنه که تا هنوز چنین شده.
درست پیش زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان اعلام کرد که کشورش آماده یک توافق خوب با گروه طالبان است. امروز رئیس جمهور افغانستان اما میگوید که اگر دولت افغانستان با گروه طالبان به یک توافق صلح برسد، این توافق توسط شورای ملی، لویه جرگه و یا هم همه پرسی باید تصویب شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. جان باس سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید اگر توافق صلح با طالبان برای اکثریت زنان افغان قابل قبول نباشد، توافق شایسته نیست و طالبان باید خود را برای زندگی کردن در جامعه کنونی افغانستان آماده سازند. ملل متحد نیز میگوید که پروسه انتخابات و صلح نیز باید صدای زنان را داشته باشد. سمسام سیرت گزارش میدهد.
مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد و ظاهرا ایالات متحده و طالبان به یک توافق صلح نزدیک شده اند. در این میان بیشتر از همه زنان افغان نگرانند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان نشست را به منظور رونمایی پلان عمل قطعنامه زنان صلح و امنیت شورای امنیت ملل متحد برگزار کرده است. جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که هدف از مذاکرات صلح در دوحه این است که فضا برای مذاکره بین الافغانی ایجاد شود و افغان ها برای رسیدن به یک توافق شایسته با هم مذاکره کنند. توافقی که به گفته آقای باس تنها یک کاغذ نه بلکه عملی باشد. سفیر ایالات متحده در افغانستان افزود که آن توافق صلح شایسته خواهد بود که اکثریت افغان ها به شمول زنان آن را بپذیرند.
اگر توافقنامه از سوی اکثریت زنان افغان پذیرفته نشود، پس شایسته نخواهد بود. آنچرا که ما تلاش میکنیم و با مذاکراتی که بار دیگر با طالبان داشتیم، آنها را به مذاکرات بین الافغانی فرا خواندیم. مذاکراتی که در آن نمایندگان جامعه در هر بخش به شمول زنان پای میز مذاکره خواهند توانست با طالبان روی شرایط توافقنامه بحث، مذاکره و مناظره کنند. طالبان نیاز دارند نشان دهند که آنان آماده میشوند در این جامعه زندگی کنند. این متفاوت از خشونت است و طالبان باید بپذیرند که این جامعه مانند 18 سال پیش نیست.
به گفته آقای باس در کنار زلمه خلیلزاد، مالفسی یکی از دیپلماتان ارشد در ایالات متحده نیست با طالبان روی جزئیات برای یک توافق مؤثر در آینده کار میکند. در همین حال صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که در هر گونه توافق صلح باید ارزش‌های حقوق بشری مد نظر گرفته شود و بی‌توجهی به این مورد و دستاوردهای 18 سال گذشته عواقب ناگوار خواهد داشت.
پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری از جمله حقوق زنان در مذاکرات صلح تنها خواست خانم‌ها نیست، بلکه این امر یکی از خواسته های اصلی همه مردم افغانستان بوده و یک ضمانت مهم برای تأمین ثبات پایدار در کشور به شمار می آید.
در همین حال تدام چیاماماتو رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که آنان از هر فرصت برای کار با زنان افغان حکومت و جامعه این کشور استفاده می کنند. آقای یاماماتو همچنان گفت که قطعنامه زنان صلح و امنیت که به قطعنامه 1325 معروف است، چیز جز حضور زنان در تمام عرصه ها نیست.
ما در حال حاضر چالش های چون پروسه صلح و انتخابات را داریم و در آن باید صدای زنان افغانستان وجود داشته باشد تا در ساختن آینده کشورشان فعالانه اشتراک کنند.
این در حال است که هشتمین دور مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان آغاز شده و آقای خلیلزاد قبل از آغاز این مذاکرات گفت که اگر هیئت طالبان وظایفشان را انجام داده باشند ممکن است در این دور مذاکرات به توافق دست یابند. پس از آغاز این مذاکرات فعالان حقوق زن بارها اعتراضشان را ابراز کردند و برخی از آنان باور دارند که جزئیات مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان در دسترس مردم افغانستان نیست. به همین دلیل این روند نگران کننده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند علاقمند به ادبیات و فرهنگ، برنامه‌های قلم فرسایان را شنبه‌ها از ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. همکاری‌های قلمی و حضورتان در برنامه‌های ادبی را ارج می‌گذاریم. و اینک ادامه می‌دهیم با گزارش‌های این ساعت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که وضعیت نامشخص سیاسی از رهگذر گفتگوهای صلح و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور روی تجارت و سرمایه گذاری تأثیر گذاشته است. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
انتخابات و صلح دو جانب معادله است که منجر به مشروعیت حکومت و تامین ثبات در یک کشور می شود. اما این معادله هنوز در افغانستان مجهول است، هرچند که تلاش ها برای به انجام رساندن هر دو جریان دارد. شماره از سرمایه گذاران و تاجران افغان نیز در دوراهی گیر ماندند. و گفته این سرمایه گذاران اگر منابعشان را در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند، بیم آن وجود دارد که وضعیت رو به وخامت بگذارد و آنان ورشکست شوند. فرید کاظمی و از ظاهر نوابی دو تن از تاجران افغان.
انتخابات و صلح دو پدیده است که تأثیر منفی میگذاره، به خاطری که مردم ثبات احساس امنیت ثبات نمیکنه و تاجرا هم احساس امنیت ثبات نمیکنه، به خاطری مسیر راه ها ناامن میشه، مردم بی باور میشه، لذا سرمایه‌دارا سرمایه خود از افغانستان از کشور خارج میکنه.
ما بسیار امیدوار بودیم که یک تغییرات مثبت بیاید، اما تا جایی که ما فکر میکنیم اونقدر قناعت بخش نیست به کارهای مردم، به تجارت مردم و ثبات اونقدر ما امیدوار نیستیم.
سکتور خصوصی افغانستان به دلیل چنین وضعیتی برای سرمایه گذاری در بلا تکلیفی قرار گرفته و برخی اعضای آن سرمایه گذاری در دیگر کشورها را نسبت به افغانستان ترجیح دادند. خانجان علاکوزای معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرد که در کنار برگزاری انتخابات، تلاش های حکومت، منطقه و جامعه جهانی به صلح پایدار در این کشور بیانجامد. نه صلحی که آن را آرامش قبل از طوفان نام گذاشت و بار دیگر شرایط همانند دهه 90 میلادی تغییر کند. آقای الکوزی گفت:
ما امیدوار هستیم که صلح بیان و در صلح می تمام دستاوردها حفظ شود و ما با این خوش آمدید میگیم. مگر یک چیز تشویشی که وجود داره ای هستند که سکتور خصوصی بسیار اساس هستند. اینمی مخالفت سیاسیونی که در داخل نظام موجود هستند، این باعث ای میشه که سرمایه فرار بکنند.
با گفته معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به دلیل وضعیت نابسامان سیاسی امنیتی این کشور از سال گذشته به این طرف 1200 سرمایه گذار سرمایه های خود را به ترکیه منتقل کردند، اما او آماری از این سرمایه ها اعلان نکرد.
امی $2,000,000 که برده باشه ای با میلیون ها دلار شده.
این در حالی است که در حدود دو هفته قبل بانک جهانی با اشاره به رشد اندک اقتصادی افغانستان در سال گذشته میلادی اعلام کرد که عوامل متعدد صد در راه رشد اقتصادی این کشور قرار دارد. هنری کلاری رئیس بانک جهانی در کابل گفت که افغانستان با آزمون‌های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک‌های امنیتی روبرو است. به گفته رئیس بانک جهانی در کابل، هر یک از این آزمون‌ها می‌تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی افغانستان قرار گیرد، موانعی که این کشور با تمام آن همزمان مواجه است. کارشناسان اقتصادی به این نظرند که امنیت و ثبات سیاسی در یک کشور ابعاد مهم رشد اقتصادی اند که منجر به افزایش معاملات تجارتی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی می گردد. شعیب رحیم یکی از این کارشناسان اقتصادی به صدای آمریکا گفت:
اگر ما ببینیم اگر واقعا پروسه صلح پیشرفت میکنه و همچنان انتخابات به شکل خوب پیش میره و حداقل همین تشویشات که گرد انتخابات وجود داره این کم شود، دیگر ما شما شاهد خواهد باشیم که اثر اقتصاد افغانستان بسیار تاثیر مثبت خواهد داشت.
اما آقای رحیم افزود که از سال 2001 به این طرف با وجود فرصت ها افغانستان رشد اقتصادی کمی را تجربه کرده و یکی از دلایل عمده آن مسئله امنیت و ثبات در این کشور بوده است. بانک جهانی نیز در گزارشش تاکید کرده است که رفع ابهامات انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن شاخصهای مرتبط به رشد اقتصادی این کشور است و به منظور بهبود محیط سرمایه گذاری و تجارت دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در بخشهای برگزاری سالم انتخابات، مبارزه جدی با فساد و مدیریت مؤثر منابع مالی در ماهای پرچالش پیش رو روی دست گیرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. واقعات مسلحانه اخیر در ایالت‌های تکساس و اوهایو در ایالات متحده با واکنش‌های تند دموکرات‌ها مواجه شده است. در این دو واقعه حداقل 29 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. با وجود آنکه رئیس جمهور ترامپ این واقعه‌ها را محکوم کرده است، اما کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده رئیس جمهور ترامپ را سرزنش می‌کنند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنویم.
در حدود 13 ساعت دو مهاجم مسلح در ایالت های اوهایو و تکساس ایالات متحده حداقل 29 نفر را کشتند و ده ها فرد دیگر را زخمی ساختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این واقعات را اعمال نفرت انگیز خوانده و گفته است که حکومتش به آن رسیدگی خواهد کرد.
نفرت در کشور ما جان ندارد. ما با آن رسیدگی خواهیم کرد. من با بل بار لوئیس آرنوال صحبت کردم. من با کریستوفر ری رئیس FBI صحبت کردم. با هر دو والیان صحبت کردم و ما کارهای زیاد انجام می دهیم.
در گلوله‌باری شهر دیتن در ایالت اوهایو 9 نفر با شمول خواهر مهاجم کشته و حداقل 29 نفر زخمی شده اند. این گلوله‌باری در یک محله که در آن کلب‌های شبانه، قهوه‌خانه و سالن‌های هنری موقعیت دارد اتفاق افتاد. پلیس گفته است که نیروهای امنیتی در مدت کمتر از یک دقیقه به این واقعه رسیدگی کرده و مهاجم را از پا در آوردند. پلیس مهاجم را یک شخص 24 ساله سفید پوست معرفی کرده و گفته است که انگیزه این عمل او را بررسی می کند. در عین حال مهاجم واقعه شهر الپاسوی تکساس نیز یک جوان 21 ساله سفید پوست شناسایی شده و پلیس گفته است که عمل کرده او را به حیث تروریسم داخلی بررسی می کنند. در واقعه تکساس مهاجم در داخل یک فروشگاه با گلوله‌باری آغاز کرد و 20 نفر را کشت. پلیس تکساس گفته است که بر اساس گزارش‌ها حمله کننده یک ساعت پیش از حمله در یک پیام آنلاین در مورد زبان اسپانیایی و اشغال ایالت تکساس توسط اسپانیایی زبانان شکایت کرده بود. با گفته پلیس این پیام نشان می‌دهد که هدف حمله کننده افراد اسپانیایی نژاد بوده است. با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ هر دو واقعه را محکوم کرده، اما شماری از کاندیدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده گفتند که وقوع این حملات ناشی از اظهارات ضد مهاجرت دونالد ترامپ می باشد.
لحن رئیس جمهور باعث جرایم نفرت انگیز شده که ما دیروز در تکساس شاهد آن بودیم. ما در سراسر کشور نیز شاهد آن بوده ایم. این نوع اعمال در طول 3 سال گذشته رو به افزایش بوده است.
اما میک مولوانی سرپرست ریاست دفتر رئیس جمهور ترامپ میگوید که اظهارات سیاسی نه بلکه مهاجمان باید ملامت دانسته شوند.
هیچ سودی ندارد که به خاطر سیاسی ساختن این موضوع کوشش شود. این یک موضوع اجتماعی است و ما باید به حیث یک موضوع اجتماعی به آن رسیدگی کنیم. افراد مسئول مهاجمان هستند. در حالی که وارد انتخابات سال آینده می شویم، در عوض تلاش برای این که چی گونه یک شخص را ملامت کنیم، ما به حیث یک جامعه نیاز داریم که روی کاهش افراد مهاجم کار کنیم.
گلوله‌باری های اخیر در ایالت های تکساس و اوهایو بار دیگر موضوع کنترل سلاح را نیز میان سیاسیون آمریکایی برانگیخته است. چگونگی دسترسی مردم به سلاح یکی از موارد عمده اختلاف میان احزاب جمهوری خواه و دموکرات در ایالات متحده می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اینک میپردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. پاکستان از هند به خاطر لغو مسوده امتیازات ویژه برای کشمیر تحت کنترل هند که از طرف جامعه بین المللی پذیرفته شده است انتقاد کرد. در اعلامیه‌ای که از جانب وزارت خارجه پاکستان به نشر رسید آمده است که هر نوع اقدام حکومت هند وضعیت را تغییر نخواهد داد و پاکستان در برابر اقدامات غیرقانونی مبارزه خواهد کرد. شیلا نوری با تفصیل بیشتر.
حکومت هند روز دوشنبه بعد از 7 دهه امتیازات ویژه کشمیر هند را با اکثریت مسلمانان به دلیل تلاش به ادغام کامل منطقه به سایر کشور لغو کرد. امیت شاه وزیر داخلی هند در پارلمان هند گفت امتیازات ویژه‌ای که بر اساس ماده 370 قانون اساسی هند به جموع و کشمیر داده شده بود لغو می‌گردد. این ماده اجازه می‌داد که جموع و کشمیر قوانین خود را داشته باشند.
طبق بخش 3 ماده 370 قانون اساسی که برای جموع و کشمیر امتیازات ویژه می‌دهد، با توصیه پارلمان رئیس جمهور اعلام کرده که تمام بخش‌های ماده 370 به استثنای بخش اول آن را لغو می‌کند.
در واکنش به تصمیم هند، وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای که به نشر رسانید گفته است که اسلام آباد به شدت اقدام هند را رد و تقبیح می‌کند و مردم جموع و کشمیر و پاکستان این اقدام را نخواهند پذیرفت. بر اساس ماده 370 قانون اساسی هند و جموع و کشمیر هند اختیارات ویژه در مقایسه با سایر ایالت‌های هند برای اداره امور داخلیشان داده شده بود. بر اساس این ماده کشمیر با امتیازات ویژه به خاک هند ضمیمه شده بود. صدها فعال منطقه کشمیری مورد مناظره در پاکستان به اعتراضات پرداختند و در برابر سفارت هند در اسلام آباد جمع شدند و با شعارها تصمیم هند را تقبیل نمودند.
با لغو این دو ماده قانون اساسی، هر باشنده هند می تواند در منطقه تحت کنترل هند زمین به دست آورد و تبعه کشمیر گردد. دوم، منطقه جموع کشمیر تحت کنترل هند به طور مستقیم جزء قلمرو هند شده و دیگر مجلس رئیس یا وزیر ندارد. به همین خاطر ما اینجا با رد تکتیک های هند اعتراض می کنیم.
با تصمیم تازه هند، 3 رهبر برجسته کشمیر هند تحت نظارت خانگی قرار داده شدند و اقدامات شدید امنیتی در منطقه برقرار شده است. از بازدیدکنندگان کشمیر خواسته شده است تا منطقه را به دلیل احتمال تنش‌ها ترک نمایند و حدود 10,000 نیروهای پارلمانی در سراسر منطقه گماشته شده است. تصمیم هند بر لغو امتیازات خاص کشمیر که طی 7 دهه گذشته از آن برخوردار بودند با چند هشتگ مختلف از جانب پاکستانی ها سریعا در توییتر مورد انتقاد قرار گرفته است. در این میان وزیر حقوق بشر پاکستان اقدام هند را به عنوان ضمیمه‌سازی غیرقانونی در توییتر انتقاد کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند، اکنون در ختم برنامه دوم خبری دری قرار گرفتیم. بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید و تا فردا که با اخبار و گزارش‌های تازه شما را خدمت می‌رسیم. شب همه‌تان بخیر. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.